میرزا ملکم خان ناظم الدوله یکی از چهرهای پررمز و راز تاریخ معاصر ایرانه. بعضیا اونو قهرمان میدونن و بعضیا خائن، ولی هر چی که هست نمیشه تأثیرش رو توی تاریخ ایران نادیده گرفت.
این مرد بزرگی که میبینید نزدیک 100 سال پیش در لندن، مهد دموکراسی و تمدن عالم، سیاستمدارای انگلیسی رو جمع کرد و به اونا گفت ما مردم ایران تمدن اروپا رو میخواییم، ولی رنگ مسیحیت رو از اون پاک کنید. گفت به دین مردم ایران کار نداشته باشید، اونا رو متمدن کنید.
رابط خودش اسلامی بوده قربون؟ بله
اون آزاده بود، اون قدرت فراگیر و جهان شمول تمدن غرب رو دریافته بود و میدونست که اسلام به خصوص مذهب شدیدن سیاسی شیعه با این مدنیت پرشکوه در تضاد و تعارض بود.
ملکم خان کسی که برای پیشرفت و ترقی ایران انرژی گذاشت. یه مدت همراه ناصرالدین شاه بود و در دربار خدمت میکرد، اما از یه جایی به بعد با همدیگه شدن دشمن. یعنی ملکم خان شد دشمن ناصرالدین شاه و استبداد ناصری. کسی که تونست پایه روشنفکری و افکار نوسازی ایران رو بچینه و چراغی بشه برای بقیه روشنفکرای ایران.
پرنس ملکم خان ناظم الدوله سرحلقه اصلاح طلبان متجدد ایران بود. اصلا باید گفتش که این غرب زدگی از اون شروع شد.
غرب زدگی یعنی چه؟ معلومه خیلی پای تلویزیون نشستی.
غرب زده بود دیگه قربان، پس شرق زده بود.
ملکم خان سال 1833، یعنی یه چیزی حدود 190 سال قبل، توی اصفهان به دنیا اومد. پدرش یعقوب خان یه سنگتراش ارمنی تازه مسلمان شده بود که توی دربار محمدشاه قاجار نفوذ داشت. استاد یعقوب چون روسی و فرانسه میدونست، بعدا در سفارت روس توی تهران مترجم میشه و با میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ایران رابطه نزدیکی داشته که همین نفوذ پدر باعث میشه که ملکم از بچگی با دربار آشنا بشه. پدرش وقتی ملکم خان 10-11 سالش بوده، یعنی سال 1844، فرستادش فرانسه که درس بخونه. اون از همون بچگی با افکار غربی آشنا شده بود و توی فرانسه رفت مدرسه پلی‌تکنیک پاریس که این دوره خیلی روی اون تأثیر گذاشت و اونجا بود که با افکار جدید اروپایی آشنا شد. اونجا نه فقط مهندسی بلکه با فلسفه و علوم اجتماعی هم آشنا شد. حتی توی یکی از نامه‌هاش نوشته بود من توی پاریس فهمیدم که دنیا چقدر بزرگه و ایران چقدر عقب مونده. حواستون هست که همه این اطلاعات رو تا 17-18 سالگی به دست آورده بود و با مفاهیمی مثل دموکراسی و حقوق شهروندی و قانون توی اون سالها بود که آشنا شده بود، که توی ایران هنوز خبری از اون چیزا نبود. سال 1852 وقتی 18 سالش میشه برمیگرده ایران و کلش هم پر بود از ایده های جدید. خیلی زود تونست خودشو به دربار ناصرالدین شاه نزدیک کنه و شاه هم از افکار جدید این جوان خوشش اومده بود. پس ملکم شد مترجم شاه و حتی بهش اجازه دادن توی دارالفنون هم به عنوان مترجم معلم‌های اتریشی فعالیت کنه. بعد در سال 1856 به سفارتخانه ایران در عثمانی فرستاده میشه و همون سال که بین ایران و انگلیس سر هرات دعوا میشه و انگلیسی‌ها بوشهر رو میگیرن، ملکم رو میفرستن پاریس پیش ناپلئون سوم که توی هیئت نمایندگی ایران مترجم و مشاور باشه. وقتی از این سفر برمیگرده یه رساله مینویسه به اسم کتابچه غیبی یا دفترچه تنظیمات که توش درباره اصول مملکت داری نوشته بود. ملکم خان توی کتابچه غیبی یا همون دفتر تنظیمات درباره لزوم اصلاحات توی ایران مینویسه و از ضرورت قانون و نظم حرف میزنه و پیشنهاد میده که ایران باید ساختار اداریش رو عوض کنه. بخش از مقدمه این کتاب رو واسهتون میخونم تا بیشتر با طرز فکر ملکم خان آشنا بشیم. دولت ما بیمار و ناخوش خطرناک است و بزرگان قوم بر اثر عدم لازمه شعور بر خطر حالت دولت ملتفت نیستند. بعضی هم به واسطه نقص دولت خواهی جرأت اظهار آن را ندارند و غالبا در رفع امراض دولت غیر کافی بل به غایت ناقابلند. نویسنده که از عملجات این کشتی طوفان زده است، طرحی برای نجات دولت تقدیم می‌دارد. اگر بزرگان مملکت به قدر ذره‌ای تعصب و غیرت ملی دارند، بایستی به اصلاح دستگاه دولت پردازند، اما نگویند که ایران نظم بردار نیست. البته انتظام دول همیشه موانع کلی داشته است. گاه جهل ملت مانع پیشرفت شهریاران عاقل گشته، گاه غفلت پادشاهان سد ترقی ملت بوده است. ملکم خان این کتاب رو به دربار داد و بعدش رفت پی کارهای خودش. در واقع ملکم خان تو دوران جوانیش خیلی فعال بود. سال 1858، یعنی وقتی 25 سالش میشه، یه انجمن مخفی به اسم فراموشخانه راه میندازه. فریدون آدمیت جزئیات جالبی درباره فراموشخانه میده. اون میگه که این انجمن شبیه لوژهای فراماسونری اروپا بود. اعضا قسم می‌خوردن که رازهای انجمن رو فاش نکنن و جلسات به صورت مخفیانه برگزار میشد و هر عضو جدید باید توسط دو نفر از اعضای قدیمی معرفی میشد. گرچه شبیه فراماسون‌های فرانسه بود، اما ارتباطی با اونا نداشت. و جالبه، دلیل نامگذاری اون هم به این خاطر بود که هر کدوم از اعضا وقتی توی اون جلسات چیزهایی رو میدیدن و یا میشنیدن، وقتی از جلسه خارج میشدن باید همه چیز رو فراموش میکردن و برمیگشتن به زندگی عادی خودشون. به خاطر همین بهش فراموشخانه میگفتن. هدف اصلی این فراموشخانه هم گسترش افکار اصلاح طلبانه و آشنا کردن رجال ایرانی با اندیشه های جدید بود. یه سری از رجال مهم مملکت مثل میرزا علی خان امین‌الدوله و میرزا یحیی خان مشیرالدوله، یعنی برادر سپهسالار، و میرزا محسن خان مشیرالدوله و از روحانیون بزرگ حاجی میرزا هادی نجم آبادی و یه عده از دیوانیان و شاهزاده ها و فارغ التحصیلان دارالفنون و شاگردان فرهنگ رفته هم با ملکم همراه شده بودند. اینا که دور هم جمع شده بودند، یه جورایی اقلیت روشنفکر جامعه رو تشکیل میدادند و دور و بر ملکم یه مکتبی از آزاد مردان آزادی خواه به وجود اومده بودند. شعار اصلی این محفل هم که ملکم اسم اون رو جامعه آدمیت گذاشته بود و با این نام اداره میکرد این بود: اصلاح بشریت عموماً و ملت ایران خصوصاً. به جز این جامعه آدمیت، ملکم یه سری رساله هم مینوشت که توی اونا از اوضاع انتقاد میکرد و این رساله ها رو میذاشت در اختیار اعضای فراموشخانه و بقیه مردم. طبیعتاً این نوشته ها به گوش شاه هم میرسید. کم کم اعضای فراموشخانه با افکار اروپایی آشنا شدن و به این نتیجه رسیدن که باید به هر قیمتی شده کاری برای ترقی و پیشرفت ایران انجام بدن. اما خب مگه میشه همچین سازمانی توی اون دوران استبداد دووم بیاره؟ یه مدت بعد ملکم متهم شد که داره افکار جمهوری خواهی رو تبلیغ میکنه و یه عده از شاهزاده ها هم علیه دولت شوریدن و شاه هم حسابی نگران شد. آخرش هم دولت دستور داد که یه عده از اعضای فراموشخانه رو دستگیر کنن. بعضیا فرار کردن، بعضیا هم پناه بردن به اماکن مقدس. بعد هم توی روزنامه دولتی یه اعلانیه زدن که دیگه کسی از لفظ فراموشخانه نباید استفاده کنه. و اینجوری شد که به فعالیت‌های این سازمان توی ایران پایان دادن. در واقع فریدون آدمیت توی کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون معتقده که گرچه عمر فراموشخانه کوتاه بود، اما تأثیر زیادی رو داشت. اون میگه خیلی از ایده هایی که بعداً در انقلاب مشروطه مطرح شد اولین بار توی جلسات فراموشخانه بحث شده بودن و این نشون میده که چقدر این جلسات و چقدر فراموشخانه توی تاریخ ایران موثر بوده. اما با تعطیلی این فراموشخانه، ملکم خان و یارانش راه‌های دیگه‌ای رو هم برای ترویج افکارشون پیدا کردن. مثلا شروع کردن به نوشتن رساله‌های مخفی که دست به دست بین روشنفکرها میچرخید. پس با این توضیحات میشه فراموشخانه رو گفتیم یکی از اولین تلاش‌های جدی برای ایجاد یک تشکیلات مدرن سیاسی توی کشور ایران دونست. تشکیلاتی که هدفش گفتیم اصلاح جامعه از طریق آموزش و ترویج افکار جدید بود. اما باز هم مؤثرترین و مهمترین تأثیر ملکم خان رو نمیتونیم این فراموشخانه بگیم. به نظرم بهتره که مهمترین اثری که ملکم خان توی تاریخ ایران گذاشت رو نوشته های اون بدونیم. نوشته هایی که سالها بعد می نویسه و اونا رو منتشرشون میکنه. پس حالا بعد از تعطیلی فراموشخانه و غیر قانونی اعلام شدنش و کلن بعد از همه این ماجراها، ملکم رو هم یه مدت بعد به خاطر ادامه فعالیت های آزادی خواهانه و مخالفت با کارهای میرزا محمد خان سپهسالار تحت الحفظ فرستادن به خانقین و بعد از یه مدت هم اونجا آزادش کردن. ملکم از اونجا رفت بغداد و بعد هم استانبول. توی وزارت امور خارجه عثمانی با حقوق ماهی 40 لیره مشغول به کار شد، اما طولی نکشید که میرزا حسین خان مشیر دوله شد سفیر ایران توی استانبول و ملکم رو برد پیش خودش به عنوان مستشار سفارت. بعدش هم فرستادش به مصر به عنوان سرکنسول ایران و دوباره برش گردوند استانبول. ملکم این مدت که توی استانبول بود با محفل‌های ادبی و اجتماعی ترکیه جدید آشنا شد و به جنبش‌های اصلاحی که فؤاد پاشا رو انداخته بودن پیوست. توی همین مدت بود که رساله‌های مبدع ترقی و شیخ و وزیر رو نوشت، یعنی بخشی از اون نوشته‌های ارزشمندی که از ملکم خان باقی مونده. حالا فعلا تا اینجا اینا رو داشته باشید تا از یه ماجرای دیگه واسهتون بگم و باز دوباره برگردیم سر وقت ملکم خان. امتیاز معروف رویتر در اوایل دهه 1870 میلادی امضا شد. قراردادی که به موجب اون امتیاز انحصاری ایجاد راه آهن و استخراج معادن ایران از قبیل زغال سنگ و آهن و مس و سرب و نفت و به طور کلی هر معدن دیگه‌ای که قابل بهره برداری برای کمپانی باشه به مدت 70 سال به رویتر انگلیسی واگذار شد. درباره این معاهده لورد کرزن وزیر خارجه بریتانیا بعدها میگه که این امتیاز عجیبترین امتیازی بوده که یه دولت به موجب اون همه منابع و ثروتش رو به یه بیگانه میده. خلاصه ناصرالدین شاه حدود 2 ماه بعد برای اولین بار راهی اروپا میشه و قبل از حرکتش ملکم رو به خاطر خدمات مهمی که توی تهیه و تنظیم این امتیازنامه انجام داده بود میفرسته لندن که نسخه امتیاز رو بده به بارون رویتر و ترتیب اجراش رو هم بده و مقدمات سفر شاه به اروپا رو هم فراهم کنه. و همین نقش داشتن ملکم خان توی این قرارداد نقطه سیاهی در کارنامه اون میشه که مخالفین و منتقدانش همیشه به این مسئله اشاره میکنن. البته در منابعی مثل کتاب خلسه مشهور به خوابنامه اثر محمد حسن خان اعتماد السلطنه صفحه 87 هم نوشته که ملکم خان برای این قرارداد رشوه گرفته و این رشوه گرفتن ملکم خان با بقیه صحبتاش درباره اصلاح جامعه همیشه در تضاد بوده و مخالفینش همیشه میگفتن این چون خودش فاسد بوده نمیتونه حرف از پیشرفت بزنه. اما در واقع ملکم خان اعتقاد داشت که هر طور شده باید پیشرفت رو از غرب گرفت و کارخونه ها و تکنولوژی رو از اون طرف آورد و به عبارتی نباید مجدداً چرخ رو اختراع کرد. به خاطر همین نگاه در قراردادهای زیادی با دولت‌های غربی حضور داشت که در ادامه به بعضی از اونها اشاره می‌کنیم. خلاصه بعد از داستان فراموشخانه و تبعید شدنش و برگشتنش و داستان‌های رویتر ملکم خان چند بار به عنوان سفیر ایران به اروپا میره. اول میره عثمانی، بعد آلمان و در نهایت انگلیس و میشه وزیر مختار ایران توی دربار لندن و وین و برلین و لقب ناظم الدوله رو هم میگیره. توی سفر دوم شاه به فرنگ هم به عنوان وکیل مختار ایران به کنگره برلین میره. اما توی اون سالها اون رساله صراط مستقیم رو هم می‌نویسه که در اون وضعیت ایران رو با بقیه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنه و راه‌هایی رو هم برای پیشرفت ایران پیشنهاد میده. یعنی بین سالهای 1858 تا 1865 که این آخرین کتاب رو نوشت همه دغدغش بوده وضعیت ایران و بررسی راه‌های پیشرفت ایران. اما نقطه عطف زندگی ملکم خان از سال 1889 شروع میشه. اون موقع سفیر ایران توی لندن بود و توی لندن با خیلی از شخصیت‌های مهم انگلیسی آشنا میشه و سعی میکنه که اونا رو به سرمایه گذاری توی ایران تشویق کنه. اما شرایط اونجوری که انتظار داشت پیش نمیره. در این بین ملکم خان یه امتیاز بزرگ رو هم از ناصرالدین شاه میگیره. اون امتیاز راه اندازی لاتاری یا همون بخت آزمایی رو توی ایران از شاه میگیره و قرار بود که ملکم یه شرکت لاتاری راه بندازه و بخشی از سودش رو هم به دولت ایران بده. در واقع داستان به این صورت بود که سال 1889 که ناصرالدین شاه برای بار سوم رفت فرنگستان، ملکم امتیاز لاتاری ایران رو از شاه گرفت. اما وقتی شاه برگشت ایران، میرزا علی اصغرخان اتابک با این کار مخالفت کرد و آخوندها رو تحریک کرد که لاتاری رو تحریم کنن و ملکم رو هم تکفیر کنن که آخرش مجبور شدن لغو امتیاز رو تلگرافی به لندن اعلام کنن. اما ملکم این دستور دولت رو فاش نکرد و امتیازنامه رو به مبلغ 40,000 لیره به یه شرکت انگلیسی فروخت. این کار از نظر دربار ایرانی خیانت محسوب میشد و شاه هم وقتی میفهمه خیلی عصبانی میشه و دستور میده که ملکم خان رو از سفارت اخراج کنه. تازه همه القاب و مقامهاش رو هم ازش گرفته. پای این ماجرا به دادگاه شکایتم باز شد که به این مسائل نمیپردازیم و فقط در همین حد بگیم که ملکم بعد از این اتفاق دیگه شمشیر رو از رو بست. این اتفاق باز شد ملکم کاملا علیه دربار موضع بگیره. قبلش سعی میکرد یه جورایی هم با دربار راه بیاد هم اصلاحات رو پیش ببره، ولی بعد از این ماجرا دیگه کاملا منتقد حکومت شد. جالبه، بعضی هم میگن که حتی ملکم از قبل میدونست که ممکنه اخراج بشه، واسه همین داشت خودش رو آماده میکرد. حتی میگن قبل از اخراج مقدمات انتشار روزنامه قانون رو هم فراهم کرده بود. خلاصه بعد از اخراج ملکم توی لندن میمونه و از اونجا شروع میکنه به انتقاد شدید از حکومت قاجار. روزنامه قانون رو راه انداخت که توی هر شمارش به فساد دربار و عقب موندگی ایران حمله میکرد و حالا دیگه یه جورایی آزاد شده بود. این اخراج یه تأثیر دیگه هم داشت. قبلا خیلی ها ملکم رو به عنوان یه دیپلمات و مقام رسمی میشناختن، اما حالا دیگه شده بود یه روشنفکر مستقل که آزادانه داره حرف میزنه و همین باعث میشه که محبوبیتش بین بقیه روشنفکرها بیشتر بشه. اینو هم بهتره بگم که همه چیز این اخراج هم اینجوری که دارم میگم واسهش خوب نبود. منتقدای اون از همین ماجرا استفاده کردن تا بهش حمله کنن. اونا میگفتن ببینید کسی که دم از اصلاحات میزنه خودش فاسده، رشوه‌گیره و آدم درستی نیست و نمیشه به حرفاش اعتماد کرد. این بخش از انتقادها کار رو واسه پذیرش حرفای ملکم خان سخت میکرد، اما اون دستبردار نبود و تلاش کرد تا حرفاشو به گوش دیگران برسونه. در مجموع میشه گفت که اخراج ملکم از سفارت لندن یه نقطه عطفی توی زندگیش بود. از یه طرف موقعیت رسمیش رو از دست داد، ولی از طرف دیگه آزاد شد تا راحت‌تر حرف بزنه و بنویسه. شاید اگه این اتفاق نمی‌افتاد هیچ وقت روزنامه قانون به اون شکل منتشر نمی‌شد و ملکم هم اونقدر در تاریخ مشروطیت به یک مهره مؤثر تبدیل نمی‌شد. نکته جالب اینه که تا اینجای کار ملکم خان داشت تلاش میکرد تغییرات نوسازی ایران رو از بالا به پایین طی کنه، یعنی میخواست از طریق متقاعد کردن شاه و درباریان اصلاحات رو پیش ببره. اما دیدیم که نتونست اصلاحات از بالا به پایین رو به نتیجه برسونه و حالا دیگه از دربار هم رونده شده بود و حالاست که میخواد شیوهش رو تغییر بده. اون میره به دنبال اجرای اصلاحات از پایین به بالا و به سمت بسیج کردن مردم برای رسیدن به تغییرات. مهمترین ابزارش برای اجرای این روی کرد هم که گفتیم روزنامه قانون بود. روزنامه که با هر سختی شده اونو به سطح جامعه میرسوند تا مردم بخونن و آگاه بشن و واقعا هم خوب این کارو کرد و این روزنامه میشه گفت که نقش مهمی رو توی شکل دادن به افکار عمومی و ترویج ایده های نوسازی سیاسی داشت. در این مرحله اصلاح جامعه از پایین به بالا و انتشار روزنامه قانون، ملکم خان مشکلات و چالش‌های بسیار بیشتری رو داشت. اون میدونست که توی جامعه ایران روحانیون نفوذ زیادی دارن و سعی کرد اونها رو با برنامه سیاسیش همراه کنه. پس توی این روزنامه سعی کرد ایده های مدرن سیاسی رو با مفاهیم دینی پیوند بزنه. تلاش میکرد نشون بده که اصول حکومت قانونی و مشروطه با اصول اسلام سازگاره. مثلا توی روزنامه قانون بارها از آیات قرآن و احادیث استفاده میکرد تا ایده هاشو توجیه کنه. اون تلاش کرد بین سنت اسلامی و مدرنیته غربی پلی رو بزنه و معتقد بود که میشه اصول مدرن حکومتداری رو با اصول اسلامی سازگار کرد. این ایده بعدها توسط متفکران دیگه هم دنبال شدن و هنوز هم یکی از موضوعات مهم در جوامع اسلامیه. البته رویکرد ملکم خان به دین با انتقاداتی هم روبرو میشه. یعنی بعضیا معتقدن که اون داره از این به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه، اما ملکم خان اینو رد میکنه و میگه که هدفش اینه که نشون بده اسلام با پیشرفت و مدرنیته سازگاره و این کارو هم برای پیشبرد اصلاحات توی جامعه ایران ضروری میدونه. ملکم خان توی این روزنامه همچنین تلاش کرد که مفهوم ملت رو در ایران ترویج بده. اون معتقد بود که برای رسیدن به پیشرفت باید یک هویت ملی قوی شکل بگیره. به همین خاطر توی نوشته‌هاش زیاد از مفاهیمی مثل منافع ملی و حقوق ملت استفاده می‌کرد و حتی برای حقوق زنا هم مطالبی رو می‌نوشت و توی روزنامه قانون بارها به مسئله مشارکت اجتماعی زنان می‌پردازه و از حقوق اونها دفاع می‌کنه. این مسائل توی زمان خودش یه موضع خیلی پیشرو و جدید محسوب می شدن که بعدها بقیه متفکرها هم از همین ایده ها حرف زدن و حمایتشون کردن. پس می تونیم اینجوری بگیم که نگاه ملکم خان نگاه غربی سازی مطلق نبوده و نمیگفت که همه چیز غرب خوبه و باید از اونا تقلید کنیم. گرچه اول دیدگاهش اینجوری بود و نزدیک به همین موضوع بود، اما کم کم روی کرده اون از غربی سازی به سمت نوسازی رفت. در اوایل فعالیتش بیشتر طرفدار اقتباس مستقیم از غرب بود، اما بعدها به این نتیجه رسید که باید ایده های مدرن رو با فرهنگ بومی ایران تطبیق داد. اون معتقد بود که برای ایجاد تغییرات اساسی توی جامعه باید طرز فکر و نگرش مردم هم تغییر کنه. به همین خاطر توی نوشته هاش زیاد روی اهمیت آموزش پرورش تاکید میکرد و همه این نکاتی که گفتیم رو توی شماره‌های مختلف روزنامه قانون نوشته بود. قانونی که در سال 1890 میلادی، یعنی درست یک سال بعد از اخراج ملکم، شروع به کار کرد. ملکم این روزنامه رو توی لندن چاپ میکرد، ولی هدفش خواننده های ایرانی بودن. هر ماه حدود 100 تا از هر شماره چاپ میشد که قاچاقی میرسید به ایران. این قاچاقی هم که داریم راجبش صحبت میکنیم روش های مختلفی داشت. بعضیاشون از طریق پست دیپلماتیک توسط بعضی از کارمندای سفارتخونه های خارجی میفرستاد. بعضی نسخه ها رو توسط تاجرایی که بین ایران و اروپا رفت آمد داشتن میفرستاد، یعنی اونا روزنامه رو بین بارها و کالاهاشون قایم میکردن و میآوردن ایران. گاهی از طریق مرزهای شمالی قفقاز و گاهی هم از طریق بنادر جنوبی مثل بندر بوشهر این روزنامه وارد ایران میشد و گاهی هم متن روزنامه رو روی پارچه چاپ میکردن و به عنوان پارچه و دستمال وارد ایران میشد و حتی گاهی هم توسط زائرانی که از اروپا به کربلا و مشهد میومدن وارد کشور میشد. خلاصه راه برای قاچاق روزنامه به داخل ایران زیاد بود. جالبه بدونی که وقتی روزنامه ها به ایران میرسید هم خیلی سریع تکثیر میشدن. بعضیا با دست از روی اونا کپی میگرفتن و بعضیا هم حتی چاپخونه مخفیانه راه انداخته بودن. البته مامورای دولتی هم که بیکار نمی‌نشستن و خیلی تلاش می‌کردن که جلوی ورود روزنامه و حتی جلوی انتشار اونا بگیرن. حتی چند باری هم موفق شدن که محموله‌های بزرگی رو کشف و ضبط کنن، ولی خب همیشه یه راهی پیدا میشه که روزنامه به دست خواننده‌هاش برسه. درباره نحوه رسیدن این روزنامه به ایران هم خاطرات حاج سیاه خیلی جالبه. حاج سیاه هم همونی که ما قبلا درباره‌اش صحبت کردیم و گفتیم که چطور دنیا رو گشته و چه ارتباطی با قاتل ناصرالدین شاه داشته. حالا همین حاج سیاه توی بخشی از خاطراتش میگه که بالجمله ملت به تدریج بیدار و آگاه گشته. دم از قانون خواهی و حقوق دولت و ملت میزنند. روزنامه قانون مشتاق فراوان داشت و دست به دست میگشت. به توصیه امین‌الدوله در مورد نامه‌هایی که از خارج برای من می‌رسید زیاد سختگیری نمی‌کردند و فوراً می‌رساندند. لذا چندین نسخه از روزنامه قانون هم از اروپا در جوف روزنامه‌جات خارجی برای من می‌رسید که آنها را به توسط اشخاصی مطمئن منتشر می‌کردند. گفتیم که توی این روزنامه ملکم از همه چیز انتقاد می‌کرد. از فساد دربار گرفته تا عقب موندگی ایران. میگفت ایران به قانون نیاز داره، باید مجلس داشته باشیم و مردم باید حقوق داشته باشن و خلاصه همه اون حرفایی که سالها توی کتاب‌ها و رساله‌ها گفته بود حالا توسط روزنامه اونها رو داشت به مردم میرسوند. نکته جالب توی این روزنامه هم این بود که ملکم توی این روزنامه مثل کتاب‌هاش خیلی ساده مینوشت و حرف میزد. برعکس خیلی از روشنفکرای اون زمان که پیچیده مینوشتن، ملکم طوری مینوشت که همه بفهمن. همین باعث شد که روزنامه‌اش خیلی محبوب بشه و خواننده‌های زیادی رو هم داشته باشه. به عنوان مثال بخشی از شماره 27 روزنامه قانون رو با هم دیگه بخونیم. حقوق آدمیت یعنی چه؟ شرح این سوال رو از مجتهدین بخواهید. در لسان ساده ما خلاصه جواب این است که حقوق آدمیت یعنی شما و همه هموطنان شما مختار مال و مختار مسکن و مختار کسب حلال و مختار کلام و مختار قلم خود باشید و هیچ یک از حرکات شما را احدی نتواند مانع بشود مگر به حکم قانون. در ملکی که این قسم امنیت قانونی برقرار نشده، ممکن نیست که در آن ملک به جز یک قبرستان ظلمت چیز دیگری دیده بشود. جمیع ناله های این خلق و کل خرابی های این ملک نتیجه این مصیبت است که حقوق آدمیت را در این ملک منسوخ کرده اند. این مصیبت اصلی تقصیر کیست؟ تقصیر خلق این ملک. در امور داخلی یک ملت هیچ خرابی نیست که عمل و تقصیر خود آن ملت نباشد. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. از برای اصلاح گذشته تدبیر چیست؟ باید حقوق رفته را دوباره تحصیل کرد. راه تحصیل آن کدام است؟ راه آن منحصر است به همان حرف و بهمان تدبیر که آسمان و زمین به گوش شما فریاد می کند. حقوق آدمیت تحصیل و حفظ نمی شود مگر به اتفاق و مگر به اتفاق. روزنامه قانون حدود 6 سال دوام آورد، از 1890 تا 1896، ولی تأثیرش خیلی بیشتر از این 6 سال بود. خیلی از ایده‌هایی که بعداً توی انقلاب مشروطه مطرح شد اول بار توی همین روزنامه اومده بودن. روزنامه قانون در ابتدا به صورت ماهانه منتشر میشد، یعنی ماهی فقط یک بار چاپ میشد، اما بعد از مدتی ملکم خان تصمیم گرفت که انتشارش رو بیشتر کنه. از حدود سال 1893، یعنی تقریبا 3 سال بعد از شروع اون، روزنامه قانون هر دو هفته یک بار چاپ میشد. البته این رو هم بگم که گاهی اوقات مثلا وقتی اتفاق مهمی میافتاد ملکم ویژه‌نامه‌هایی رو هم منتشر میکرد. این ویژه‌نامه‌ها خارج از برنامه منظم روزنامه بودند و معمولا به یک موضوع خاصی میپرداختن. مثلا برای تحریم تنباکو توسط میرزا شیرازی ملکم مطالب زیادی رو نوشت و منتشرشون کرد. اون سالها دورانی بود که ملکم خان با سید جمال الدین اسدآبادی یا همون سید جمال الدین افغانی ارتباطات زیادی رو برقرار میکنن و در واقع دشمن مشترک یعنی استبداد این دو نفر سید جمال و ملکم خان رو در کنار همدیگه قرار میده. سید جمال برای مبارزه از تکیگاه دین استفاده میکنه و میرزا ملکم خان هم قانون رو اصل اهداف و مبارزات خودش بیان میکنه که حالا این دین و قانون میخواستن کنار همدیگه قرار بگیرن. در کل این سید جمال آدم بسیار پرکار جالبی بوده که به نظرم بهتر یه قسمت جداگونه‌ای بهش بپردازیم. بگذاریم. این تغییر از ماهانه به دو هفته یک بار نشون میده که روزنامه قانون چقدر محبوب شده بود و چقدر تقاضا براش زیاد شده بوده. فکرشو بکنید، توی اون زمان که خبری از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نبود، مردم منتظر می‌موندن تا هر دو هفته یه بار یه روزنامه از لندن برسه و بتونن خبرهای دنیا رو بخونن. گرچه همه هم طرفدار ملکم روزنامه‌اش نبودن. بعضی میگفتن ملکم داره از خارج به ایران حمله میکنه و گاهی هم میگفتن که یه آدمی که خودش زمانی جزء حکومت بوده چطور الان شده منتقد سرسخت. و البته همون بحث همیشه یه رشوه گرفتن و دست داشتن توی امتیازات داده شده به بقیه کشورها هم که میگیم همیشه این پای ثابتی از انتقادات از اون بوده. ولی چه موافق ملکم باشیم و چه مخالف اون، نمیتونیم تأثیر روزنامه قانون رو نادیده بگیریم. این روزنامه یه جورایی ذهن مردم رو آماده کرد برای تغییرات بزرگی که قرار بود به اتفاق بیفته، تغییراتی که چند سال بعد با انقلاب مشروطه به اوج خودش رسید. روزنامه‌ای که 6 سال دووم آورد و محتوای ناب و دست اولی رو هم تولید کرد، مثل کانال دروازه تاریخ. فکر کنم الان تقریبا 3-4 سالی میشه که ما هم فعالیت مستمری داریم و مثل ملکم خان همه زندگیمونو گذاشتیم برای تولید محتوای ناب و دست اول. عجب مثالی زدم. بگذاریم. البته اینم بگم که اون موقع مردم روزنامه رو منتشر میکردن که بیشتر خونده بشه. حالا شما نمیخواید که با نظراتتون و حتی با بازنشر کردن این محتواها به بیشتر دیده شدنش کمک کنید؟ بگذاریم. اما چی شد که قانون بالاخره به پایان کار خودش رسید و این روزنامه یک دفعه تعطیل شد؟ خب ماجرا از این قرار بود که سال 1896 یه اتفاق مهمی توی ایران میفته، ترور ناصرالدین شاه. وقتی ناصرالدین شاه ترور میشه و سلطنت تقریبا نیم قرنیش به پایان میرسه، مظفرالدین شاه میشه پادشاه ایران. مرگ ناصرالدین شاه باعث میشه که ملکم خان دوباره به سیاست برگرده و اصلاحات رو این بار به شیوه دوباره از بالا به پایین بخواد ادامه بده. با مرگ ناصرالدین شاه پسرش مظفرالدین شاه اومد سر کار. این آقا برخلاف پدرش یکم دستش بازتر بود و لطافت بیشتری به خرج میداد. حتی به ملکم خان اجازه داد برگرده ایران. همین باعث شد که ملکم فکر کنه دیگه نیاز نیست از لندن روزنامه منتشر کنه و از طرف دیگه ملکم خان هم دیگه پیر شده بود و تقریبا 63 سالش بود و اون انرژی جوانی و اون انرژی سابق رو نداشت. تازه حس میکرد که روزنامه قانون کار خودشو کرده و تونسته بوده که افکار جدیدی رو بین مردم پخش کنه. یه نکته دیگه هم این بود که توی خود ایران هم کم کم روزنامه های دیگه داشتن منتشر میشدن که حرفای ملکم رو میزدن. پس دیگه نیازی نبود که خودش از لندن بخواد این کار انجام بده. ملکم تصمیم گرفت که روزنامه قانون رو تعطیل کنه و برگرده به ایران. البته فکر نکنید که رفت خونه نشسته، نه، دوباره رفت توی کار دیپلماسی و حتی شد سفیر ایران توی ایتالیا و اینجوری شد که روزنامه قانون بعد از 6 سال به کار خودش پایان داد. ملکم وقتی برگشت اوضاع خیلی فرق کرده بود. مظفرالدین شاه برخلاف پدرش با ملکم خان خوب برخورد میکرد و حتی بهش لقب پرنس رو هم داد که گفتیم که دوباره فرستادش هم توی سفارت ایران در ایتالیا. انگار قرار بود که دوباره همه چی خوب پیش بره، اما ماجرا اینقدر هم ساده نبود. خیلی ها هنوز ملکم رو به چشم یه آدم درد سرساز نگاه میکردن. توی این دوره ملکم سعی کرد که از موقعیتش استفاده کنه و ایده‌هاش رو بتونه عملی کنه. مثلا تلاش کرد روابط ایران با کشورهای اروپایی رو بهتر کنه. حتی سعی کرد سرمایه‌گذارهای خارجی رو هم تشویق کنه که بیان توی ایران سرمایه‌گذاری کنن. اما نکته اینجاست که ملکم دیگه اون آدم انقلابی سابق نبود. انگار یکم محافظه‌کارتر شده بود. شاید فکر می‌کرد حالا که تونسته برگرده ایران بهتر آروم‌تر حرکت کنه. البته این به این معنی نبود که کلاً دست از اصلاحات برداشته باشه. هنوز هم توی نامه‌هاش و ملاقات‌هاش با مقامات از لزوم تغییر و پیشرفت حرف می‌زد. ولی دیگه اون لحن تند روزنامه قانون رو نداشت. البته این اتفاق مهم دیگه هم افتاد. توی همین دوره بود که جنبش مشروطه داشت شکل می‌گرفت و خیلی از کسایی که توی این جنبش فعال بودن از خواننده‌های پروپاگاندای روزنامه قانون بودن. یعنی میشه گفت که افکار ملکم حتی وقتی خودش دیگه روزنامه نمی‌نوشت هنوز داشت تأثیر می‌ذاشت. ببینید بیشتر مطالبی که ما تا اینجا گفتیم مربوط می‌شد به بحث مشروطیت و تغییر نظام سیاسی و تفکرات سیاسی ملکم خان. اما یه سری افکار دیگه هم ملکم خان هست که به نظرم باید بهشون یه اشاره‌ای داشته باشیم. اولین نکته بحث بانک و بانکداریه که ملکم خان درباره‌اش حرف می‌زنه. اون میاد با یه مثال ساده اهمیت بانک رو توضیح میده. هدفش هم این بود که بفهمونه که اگه بشه پول‌های خورده بین مردم رو جمع کرد میشه باهاشون کار بزرگتری رو برای توسعه انجام داد. اون میگه همین بانکداری در کنار علمی که غربی‌ها دارن و ازش دارن استفاده میکنن باعث پیشرفت غربه که ما هم باید از این کارها بکنیم تا بتونیم به توسعه برسیم. اما یه نظریه جالب دیگه هم برای توسعه بیان میکنه. گفتیم که عقیده داشت برای توسعه باید آموزش درستی هم داشته باشیم، اما یه مشکلی رو توی آموزش داریم و اون هم میگه که خط ماست. میگه خط ما دیر یاد گرفته میشه و فرایند یادگیری اون خیلی طول میکشه و به خاطر همین آموزش ما زیاد مؤثر نیست و باید خطمون تغییر کنه و خلاصه از این حرفا. اونم مثل آخوندزاده عقیده داشت که اگه الفبای فارسی تغییر کنه میتونه در توسعه کشور مؤثر باشه، که خب ما چون قبلا توی ویدئویی درباره این نظریه ها صحبت کردیم، یعنی توی ویدئوی تغییر خط فارسی به طور کامل راجبشون صحبت کردیم، دیگه اینجا درباره این مسائل حرفی نمیزنیم و فقط میگیم که ملکم خان هم جزء طرفداران تغییر خط بود. حالا بهتره این نکته رو هم اضافه کنیم که با دیدن و شنیدن این قسمت بهتر فکر نکنید که اولین بار ملکم خان بود که از قانون حرف زد یا انقلاب مشروطه فقط به خاطر حرف ملکم خان بوده. سالها قبل از انتشار روزنامه قانون هم حرف از لزوم برقراری قانون توی کشور بود. اقدامات میرزا حسین خان سپهسالار و رسالاتش درباره لزوم وجود قانون و رساله یک کلمه از میرزا یوسف خان تبریزی یا مستشار الدوله و همچنین قانونی که عثمانی‌ها توسط مدحت پاشا برای کشورشون نوشته بودن همگی توی انقلاب مشروطه مؤثر بودن و اینکه اون فعالیت‌ها رو نبینیم واقعا بی‌انصافیه. ولی باید بدونیم که واقعا تلاش‌های ملکم خان توی این راه بسیار بسیار مؤثر بوده. به قول خانم هما ناطق توی مقدمه کتاب روزنامه قانون، ملکم یک زندگی دوگانه‌ای داشت که 40 سال در خدمت دولت بود و 10 سال توبه کرد و با انتشار توبه نامش لکه هایی رو از دفتر زندگی سیاسی خودش پاک کرد و خدمت نیکویی رو هم به جامعه کرد. خلاصه ملکم خان عمر زیادی نمی کنه که ثمره کارهاش رو ببینه. سال 1908 یا 1287 خورشیدی، یعنی فقط 2 سال بعد از فرمان مشروطیت، توی سوئیس از دنیا میره. درست وقتی که خیلی از ایده هاش داشت به واقعیت تبدیل می شد. بعد از مرگش نظرها هم درباره اون خیلی متفاوت بودن. بعضی اونو یک قهرمان ملی می دونستن که راه آزادی و پیشرفت رو به ایرانی ها نشون میده، و بعضی هم فکر میکردن که اون آدم دوروی بوده که فقط دنبال منافع خودش بوده. در کل ملکم خان شخصیت پیچیده‌ای داشت و از یک طرف روشن فکر و اصلاح طلب بود و گفتیم از طرف دیگه هم همیشه متهم به فساد مالی. ولی هرچی که بود تأثیرش رو توی تاریخ معاصر ایران نمیشه انکار کرد. من حمید هستم و اینجا کانال درز تاریخه. تا قسمت بعد خدا نگهدار.